أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. در آستانه هفته وحدت و تولد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام قرار داریم. بدین مناسبت پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سلسله مباحثی رو تحت عنوان پیامبر رحمت برنامه ریزی کرده و در این جلسه حقیر درباره حقوق کارگزاران در حکومت نبوی عرایضی رو تقدیم خواهم کرد. قبل از اینکه در ارتباط با حقوق کارگزاران مطالبی رو تقدیم کنم، لازم میدونم تقسیمی از کارگزاران رسول گرامی اسلام ولو به صورت اجمال داشته باشم و بعداً در ارتباط با حقوق کارگزاران نکاتی رو تقدیم کنم. کارگزاران رسول گرامی اسلام رو می توان در حدود 9 دسته و گروه تقسیم کرد و منظور از کارگزاران کسانی هستند که از جانب رسول پیامبر اکرم مأمور میشن، موظف میشن کاری رو انجام بدن. البته کارگزاران که به معنای عمال باشه معنای خاصتری داره، اما معنای عام کارگزار یعنی کسی که کاری رو انجام میده. من بین معنای عام رو یک تقسیم بندی دارم و مواردی که حساس هست و بیشتر در اخبار و روایات عنوان کارگزار برش صدق میکنه یا معمولاً تعبیر کارگزار و عمال یا عامل به اون منصرف هست، نکاتی رو بیان خواهم کرد. یکی از کارگزاران، کارگزاران مناطق هستند، یعنی کسانی که به تعبیر امروز استاندار، فرماندار، بخشدار در یک منطقه نماینده حکومت اسلامی بوده یا حکومت نبوی. خوب طبیعتاً در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این عده خیلی زیاد نبودن، گرچه بودن اما جمعیت زیادی رو تشکیل نمی دادن. عتاب ابن اسید یا اسید کارگزار مکه بوده، افرادی هم مانند معاذ و ابو موسی اشعری و به نقلی و امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازشون به عنوان کارگزاران یمن یاد شده و خود نبی گرامی اسلام هم در مرکز خلافت و حکومت که مدینه بود در اونجا مسئولیت رو به عهده داشتن و زمانی که مدینه رو ترک می کردن افرادی رو به عنوان جانشین خودشون تعیین می‌کردند، یعنی در مرکز حکومت اون حضرت یا حکومت نبوی همیشه یک فردی بوده در زمان حضور اون حضرت خودشون و در زمانی که به جبهه می رفتن، به جنگ می رفتن یا در حج شرکت کردن افرادی رو انتخاب می کردن که امور شهر رو به عهده بگیره. خوب در مجموع برخی گفتن حدوداً 25 غزوه بوده. پیامبر برای عمره هم مشرف شدن دو بار، یک بار هم برای حج، و در این مقدار زمانی که حضرت نبودن در مدینه افراد رو انتخاب کردن، حدوداً 14-15 نفر رو ذکر کردن. یکیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، یکی از اونها که قابل ذکره و در هنگام غزوه های متعددی ازش نام برده شده، مثل غزوه حمراء الاسد، مثل غزوه یا جنگ خندق، آقای عبدالله ابن مکتوم هست یا ابن ابی مکتوم. این آقای ابن ابی مکتوم نکته مهمی که درباره اون ذکر کردن، شخص نابینا بوده و افزون بر این که گاهی جانشین پیامبر می شده، این مؤذن هم بوده و عجیب مؤذن صبح هم بوده با این که نابینا بوده. حالا ظاهرا هفته قبل بود و روز عصای سفید یا بزرگداشت از نابینایان. این نکته خیلی مهمه که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک نابینا رو هم مؤذن قرار میده و هم او رو جانشین خودش در شهر مدینه قرار میده که با مردم نماز میخونه، کارها و مسائل مدینه رو تمشیت میده. پس یک گروه اول کارگزاران مناطق هستند. گروه دوم از اونها در واقع فرماندهان هستند. فرماندهان که البته خوب جانشینان هم خودش باز بخشی از کارگزاران هستند، در واقع میتونیم بگیم فرماندهان گروه سوم و مستقلی هستند. تانی که به عنوان فرمانده یک سریه یا فرمانده در واقع در هنگام نبرد تعیین می شدند، اونها هم جمعی از کارگزاران حضرت بودند. جمعی دیگر از کارگزاران، کارگزاران مالی و اقتصادی بودند. یعنی چه؟ کارگزاران مالی و اقتصادی یعنی اون اشخاصی که در مسائل مالی مأموریت داشتند، عاملان زکات. آیه قرآن تبیین میکنه و تشریح میکنه و موارد مصرف زکات رو که بیان میکنه، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یکی از مصارف زکات رو والعاملین علیها، یعنی افرادی که زکات گردآوری میکنن اونها هم باید یک سهمی، یک حقوقی در واقع از زکات دریافت کنن. حالا این کارگزاران مالی و زکات به چند دسته تقسیم میشن، یعنی چند گروه بودن. یکی خود گردآورندگان زکات بودن، یکی کاتبان زکات بودن، ممکن بود یک کسی مسئول گردآوری باشه، یک کسی مسئول نگارش اون در واقع اموال زکوی یک شخص باشه که چقدر گندم، جو بهش تعلق گرفته یا چقدر باید شتر و گوسفند بده. حالا در بخشی هم افراد خارص یعنی تخمین زنندگان که قراردادی رو رسول گرامی اسلام با یهود خیبر بستن، در این قرارداد قرار شد نصف محصول مال یهود باشه، نصف محصول هم مال پیامبر اسلام و حکومت نبوی. خوب آقای عبدالله ابن رواحه به عنوان شخصی است که مسئولیت تخمین رو برآورد رو داشتن. در یک مورد که ایشون برآورد کردن که این قدره و تقسیم کردن، برخی از یهودیان ایراد گرفتن که اون سهمی که برای خودتون انتخاب کردین یا نصفی که برای خودتون انتخاب کردین این نصفش بیشتر هست، اشکال داشتن. اشکال به پیامبر منتقل شد، پیامبر از آقای عبدالله ابن رواحه سوال کردن، حضرت فرمودن اشکال نداره، اونها که چون ادعایی میکنن اونی که برای اونها تعیین شده اونو بدن به ما، ما اونچه که برای خودمون تعیین شده بهشون بدیم، فرق نمیکنه. یهود که این رو شنیدن دیدن کاریست منصفانه و گفتن این کاری عادلانه است و با عدل که آسمان و زمین برپاست. یک گروه دیگری هم از کارگزاران در واقع مالی کسانی که بودن مسئول غنایم بودن، یعنی در جنگ وقتی که غنیمت گردآوری میشد یک کسی مسئول بود که از این غنایم مواظبت کنه. مثلا عبدالله ابن کم مسئول غنایم بدر نامش رو ذکر کرده. گروه دیگر از کارگزاران کاتبان بودند. خب کاتبان دو گروه کاتب داشتن رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم. یک کاتبان وحی بود که خب این رو از بعد کارگزاری ما بهش کار نداریم. یک کاتبانی بودند که کاتبان قراردادها، پیمانها و نامه های رسمی حضرت رو می نوشتن. مثلا در صلح حدیبیه هست، همه تصریح کردن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام کاتب صلح بود. خب اینم یک گروه از کارگزاران بودن. یک بخشی دیگه هم از کارگزاران نیروهای انتظامی بودن، یا به تعبیر دیگر حالا بگیم نیروی انتظامی خاصی که حضرت نداشته، کسانی که دستورات حضرت رو اجرا می کردن. حالا دستور می رسید، حکم کسی بود که باید مثلا مجازات بشه، باید حد بر جاری بشه، باید کشته بشه، اینا رو ما ازش تعبیر می کنیم به نیروی انتظامی. کسانی که حدود الهی رو طبق دستور پیامبر اجرا می کردن که طبق اونچه نقل شده قیس ابن سعد ابن عباده جز شخصیت هایی بود که همیشه آماده بود. حتی تعبیر داره که او رو به سیاف النبی میگفتن، یعنی شمشیر به دستی که در واقع در اختیار و مورد توجه پیامبر هست که هرچه میخواست ایشون اجرا میکردن. گروه دیگری هم از کارگزاران که میتونیم ازشون یاد کنیم سفرا و نمایندگان اعزامی بودن. اینا هم به هر حال یک جمعی بودن و مخصوصا در سالهای آخر دوران زندگانی رسول گرامی اسلام اون حضرت جمعی رو برای حاکمان اون جهان عنوان نماینده و سفیر همراه با نامه فرستادن. خوب اینها هم بودن، مثلا حاتب ابن ابی بلتعه نوشته فرستاده شد به مصر، اسکندریه مصر، برای پادشاه مقوقس. دهیه کلبی باز یکی دیگه از کسانی است که فرستاده شد پیش قیصر روم. عبدالله ابن حذافه باز جز شخصیت هایی است که برای پادشاه ایران کسرا فرستاده شد. این هم به هر حال به عنوان کارگزار میشه ازشون نام برد. گاهی هم نمایندگان اعزامی بودند که به هر حال نسبت به افرادی در واقعه خاصی به عنوان نماینده پیامبر پیام رو میرسوندند. میتونیم بگیم یک بخشی از کارگزاران هم کارگزاران اطلاعاتی حضرت بودند، یعنی کسانی رو تعیین میکردند که دارن از دشمن اطلاعات به دست بیارن. در جنگ بعد چندین گروه رو حضرت فرستادن، یک گروه رو فرستادن ببینن کاروان قریش به رهبری ابو سفیان کجا هست، یک گروهی رو فرستاده بودن در ادامه اون راجع به کفار بررسی کنن، در که در برخی از این گروه ها طلحه بود، در برخی از این جمع ها علی علیه السلام بودن. اینا هم یک جمعی از در واقع کارگزاران بودن، نیروهای اطلاعاتی، این نیروهای اطلاعاتی مخصوصا در هنگام جنگ تأثیرگذار بودند. در جنگ خندق که بنی قریظه در واقع پیمان شکنی کردند، نعیم ابن مسعود جنبه نیروی اطلاعاتی داره، حذیفه ابن یمان که میره در جنگ خندق در سپاه دشمن شبانه و کسب اطلاعات میکنه، اینا نیروهای اطلاعاتی بودن. به هر حال این کارگزاران این جمع بودن، یه بخشی هم حالا به عنوان حاجب یا دفترداران هستن که اون حاجبان و دفترداران رو میتونیم اون قدیم حاجب میگفتن یا آذن یعنی ازدهنده. اون بیشتر انس ابن مالک هست که از کودکی مادرش او رو فرستاد به عنوان خدمتگزار پیامبر که در خدمت پیامبر بود که اجازه در واقع اذن ورود افراد رو در رو از طریق ایشون باز میکردن. این هم یک نوع کارگزاری است، البته در حد پایین. خب این بخشی از کارگزاران حضرت هست، اما همونطوری که عرض کردیم در جمع این کارگزاران دو گروه بیشتر مطرح هستند. یک کارگزارانی که به عنوان عامل هستند، عامل مثلا کارگزار مکه که عتاب ابن اسید یا اسید ذکر کردن، این یک جمع بودن. جمع دیگه هم کارگزاران زکات و خراج، خراج که البته قرارداد میتونیم بگیم، مال قضیه خیبر رو یه نوع قرارداد بود که تحت عنوان زکات قابل نامبری است و نه تحت عنوان جزیه. و یک گروه هم برای گردآوری جزیه، اینا کارگزاران اصلی بودن. خب وقتی که ما میخواییم از حق اونها صحبت کنیم، حق حقوق کارگزاران، طبیعتاً حقی که برای این کارگزاران هست بر اساس اختیاراتی که دارن بر همون اساس حقم دارن. یعنی یک کسی که به عنوان فرمانده هست اعزام میشه، گروه های اعزامی که گفتیم یک دسته از این کارگزاران هستن به عنوان سریه، یعنی کارگزارانی که خود نبی گرامی اسلام درش حضور نداشتن که سریه نامیده میشن. این فرمانده عامل و کارگزار حضرت بوده. خب حقی که داشته این بوده که باید زیردستان یا دیگران ازش اطاعت کنن، ازش پیروی کنن. هر تصمیمی که میگیره باید اون تصمیم عمل بشه. پس بنابراین یک فرمانده که حالا برخی اولی الامر رو در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر رو این گونه فرماندهان گرفتن، یکی از تفاسیرش این هست که حالا ما معتقدیم اولی الامر در مرحله اول ائمه معصومین هستن. پس بنابراین اطاعت از کارگزار و شنوایی از او یکی از حقهای او هست. چون اگر کسی به عنوان یک فرمانده انتخاب بشه یا نه مسئول و استاندار و فرماندار یک منطقه انتخاب بشه و کسی به سخنان او، به دستورات او گوش نکنه، این در جنگی باشه، درگیری باشه، این درگیری سامان نمیابه و دچار هرج مرج میشه. پس بنابراین باید از او اطاعت بشه، به تعبیری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه داره که حقوق متقابل والی و مردم رو ذکر میکنه، کارگزاران و مردم رو، اینه که باید خیرخواه او باشن. یعنی چی؟ یعنی اگر به نظرشون رسید یک طرحی رو اجرا کنن به فرمانده بگن نظر ما اینه که اگر این گونه شما عمل کنید خوبه. حالا اگر ما بخوام نمونه بیاریم، سلمان فارسی در قضیه جنگ خندق به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد کردند که این محدوده‌ای که ممکنه دشمن نفوذ کنه و از پشت به ما ضربه بزنه در ایران ما رسم بوده، در منطقه فارس رسم بوده، خندق می‌کندند. این یه نوع خیرخواهی زن اونجا که به ذهنش میرسه که مؤثر هست در پیروزی سپاه اسلام، در دفاع سپاه اسلام، اینو به فرمانده میگه. این خیرخواهی است. و در روایتی که حالا بیشتر در منابع اهل سنت هم نقل شده، اصلا ذکر شده که اساسا ان الدین النصیحه، اساس دین خیرخواهی است. در نقلی سه بار این سخن رو پیامبر تکرار میکنن. یاران سوال میکنن قالو لمن یا رسول الله، دین که نصیحت است، خیرخواهی است، این خیرخواهی برای کی باشه؟ حضرت توضیح میدن خیرخواهی برای خدا، برای کتاب خدا، برای رسول خدا و برای ائمه المؤمنین و عامتهم و ائمه المسلمین و عامتهم. هم خدا ذکر شده، هم رسول، هم کتاب خدا، هم رهبران مؤمنین و عموم مردم و هم رهبران مسلمین و عموم مردم. طب این نقل، خب این نصیحت و خیرخواهی که برای عامه مسلمانان هست و باید خیرخواهی کرد برای ائمه و رهبران، توضیحی که داده میشه اینه که و نصیحت لائمه المؤمنین ایطیعهم فی الحق، خیرخواهی برای ائمه مؤمنین اینه که در حق از آنها اطاعت بشه. بنابراین اطاعت یکی از حقوقی است که باید انجام بگیره به اون کسی که رهبر هست، حالا به عنوان فرمانده یا اون که نماینده حکومت نبوی بوده در مکه و در جاهای دیگه، باید ازش اطاعت بشه. حالا درباره کارگزار مکه هم عطام یه روایتی داریم که در اون روایت دستورالعملی رو رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارن که دست میخوان از مردم مکه که طبق برنامه های او عمل کنن. البته وظایف او رو در اینجا حضرت ذکر میکنه که جزء وظایف او اینه که افرادی رو که از مسیر الهی منحرف هستن تأدیب کنه، خلاصه موالی باشه، نسبت دوستدار اولیاء الهی باشه، معاند و مخالف دشمنان باشه، خوب برخورد کنه. بعد این نکته رو هم در این توصیه یا این روایت ذکر میکنن که کسی نگه این آقا سن و سالش کمه، پس بنابراین ما که بزرگتر هستیم نباید او رو ازش اطاعت کنیم. تعبیری که حضرت داره طبق این نقل میفرماید کسی به سن او ایراد نگیره. چرا؟ فلیس الاکبر هو الافضل، کسی که بزرگه همیشه شخصی نیست که دارای با فضیلته، بلکه برعکس، بل الافضل هو الاکبر، کسی که دارای فضائل هست، دارای مناقب هست، دارای ایمان هست، او باید خلاصه او برتر هست، او بزرگتر هست. پس بنابراین بزرگی به فضل نه به سن. این در واقع ویژگی رو رسول گرامی اسلام برای ایشون ذکر میکنه و یک ملاک به ما میده که به هر حال شخصیتی رو که اون حضرت انتخاب کرده، برگزیده، حالا به عنوان فرمانده یا به عنوان کارگزار منطقه‌ای، باید ازش اطاعت کنن. نگن این جوان، این کم سن و سال، ما سالها سنی از این گذشته. نه، چون بر اساس ملاک‌های ایمانی و توانایی شخص رو انتخاب کرده در واقع، پس بنابراین اون بر دیگران برتری داره و باید ازش اطاعت کرد. اما این نکته هم قابل به یادآوری است که اطاعت از فرمانده یک محدوده خاصی داره در اون تا اون زمانی است این فرمانده در واقع مخالف حق عمل نکنه، مخالف دستورات اسلام عمل نکنه. در اون سخن پیامبرم این بود که در واقع اطاعت از او مشروط به این که مخالف دستور الهی نباشه. به همین علت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت نقل شده که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه سپاهی رو، جیش رو فرستاد و یک شخصی رو امر علیهم، فرمانده اونها کرد. حالا به هر دلیل این آقا که دید فرمان ده هست و طبیعتا طبق همین برنامه که باید از فرمانده اطاعت کرد، این اومد یک آتش رو افروخت و دستور داد که همه از این آتش رد شین. نپذیرفتن یه عده، یه عده گفتن این فرمانده. به هر حال نتیجه این شد که ما نمیتونیم بپذیریم دستور فرمانده رو، باز از پیامبر سوال کنیم، چون اصلا ما مسلمان شدیم که از آتش بگریزیم، آتش جهنم، عذاب الهی، حالا خودمون وارد آتش بشیم. وقتی که گزارش رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دادن، حضرت فرمودن که اگر این آقایون وارد آتش میشدن دیگه از اون نجات پیدا نمی کردن، یعنی گرفتار آتش غضب الهی می شدن. حالا تعبیرات مختلفه، نقل ها در این باره گوناگونه که از اون حضرت نقل شده، و مهم از این جهت که اطاعت از فرماندهان محدود هست در جایی که اطاعت از در واقع این اطاعت خلاف دستور خدا نباشه. و طبق برخی از نقلان لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق در چنین جایی هست. حالا در برخی از نقلها این فی معصیت الله، در بعضی حال فی معصیت الخالق است. این سخن که در هنگامی که معصیت خدا بشه دیگه نباید از مخلوق خدا اطاعت کرد، اینجا پیامبر این سخن رو فرمودن. پس بنابراین اطاعت حقی که برای فرمانده از برای کارگزار از کارگزار که عرض کردیم اقسام مختلفی داره، فرمانده جنگ از استاندار و فرماندار یک منطقه است و کارگزاری که در حال مسئول گردآوری زکات هست، اینه که باید ازش اطاعت کرد. اون در واقع مجری فرمایشات و دستورات نبی گرامی اسلام بوده، باید ازش اطاعت میکردن، پیروی میکردن تا اون مأموریتی که داشته به خوبی از عهده اون مأموریت بر بیاد و بتونه اون مأموریت رو به خوبی انجام بده. خب این یه بخشی در واقع از حقی است که کارگزاران داشتن که عرض کردیم طاعت یه حالا طبق نقلی در قسمتی که معروف باشه یا خلاف دستور الهی نباشه تا اون محدوده هست. یکی دیگه از حقوق هم حقوق مالی است. خب کارگزارانی که در واقع مسئولیت پیدا می‌کردن یک حقی رو از جهت مالی این کارگزاران داشتن، همونطوری که در بخش زکات کارگزاران زکات اشاره کردیم، آیه قرآن تصریح می‌کنه ول عاملین علیها، در واقع یکی از مصارف زکات برای کسانی است که اونها مسئول گردآوری زکات هستند. پس گردآورندگان زکات خودشون حقی دارن و خود به خود این حق مالی باعث اشتیاق به در واقع کارگزاری در امور مالی میشد که افراد مشتاق بودن که به این کار بپردازن تا سهمی هم خودشون از کارشون ببرن. حالا برای نمونه اگر بخوام نمونه ذکر کنیم، داره که آقای عباس عموی نبی گرامی اسلام اومد، پسرش داشت به نام فضل، فضل عباس که مشهور هست، حضرت علی علیه السلام پیشنهاد کرد، گفت من میخوام که این آقای فرد جوانه، هنوز ازدواج نکرده، بره به کارگزار زکات بشه، مأمور بشه، یک درآمدی داشته باشه، با اون درآمد خلاصه زمینه ازدواج او فراهم بشه. حضرت علی علیه السلام که آشنای به مسائل بود به آقای عباس عموش گفت که اگر تو پیشنهاد بکنی به پیامبر، اون حضرت او رو به عنوان کارگزار زکات انتخاب نمی کنه. خب علتش هم این بود که حضرت علی علیه السلام می دونست که این زکات مصارفش فقرایی است که جزء سادات نیستند و بنی هاشم جزء کسانی بودند که زکات برشون حرام بود. در این حال آقای عباس و یکی دیگر از خاندان بنی المطلب، ربیعت ابن حارث در واقع پدرش، اینا رفتن پیش رسول گرامی اسلام، پیشنهاد کردن که این دو جوان رو، در واقع عباس رو و ربیعه رو، اینها رو حضرت به کار بگماره و مسئولیتی برای گردآوری زکات به اونها بده تا بعدن انشالله از این درآمد مالی که داشتن بتونن ازدواج کنن. وقتی که پیش پیامبر رفتن، اون حضرت پیشنهاد اونها رو رد کرد و فرمودن که زکات بر بنی هاشم، در واقع بر خیشاوندان پیامبر حرام هست و نپذیرفتن. و طبق اونچه نقل شده، خود اون حضرت افرادی رو که میشناختن، دخترانی رو داشتن، اونها پیشنهاد کردن که زمینه ازدواج این دو نفر رو فراهم کنن و این فضل و شخص دیگر ربیعه رو که عرض کردیم، این دوتا ازدواج کردن. پس بنابراین یکی از حقوقی که برای کارگزاران هست این حق مالی است. حالا در جنگ هم اون فرمانده یه حقوقی داره، حق انتخاب داره، که حالا حضرت علی علیه السلام در سفر یمن یک کنیزی رو خودشون انتخاب کردن، البته کنیز خاصی بود، معمولا افراد خاص رو که انتخاب میکنن، حق خود پیامبر بود و حق فرمانده، بیشتر به خاطر این بود که باعث نزاع، در واقع درگیری بین دیگران نشه، که حالا تعبیری که معمولا دارن اینه که صفی المال، اون برگزیده اموال در اختیار حاکم و ولی مسلمین هست، که دیگران به حال با چشم داشت به اون باعث نزاع و اختلاف بینشون نشه. خب پس بنابراین یک حقی هم برای کارگزاران، حق کارگزاری هست. حالا حقوق دیگه اطاعت هست. پس بنابراین اطاعت، خیرخواهی و حقوق مالی میتونیم بگیم جزء حقوق کارگزاران بودن. وظائفشون هم که حالا وظائف مختلفی داشتن، یک کارگزارای یک منطقه یا خود نبی گرامی اسلام، اون وظائفی که داشت و طبیعتاً در اون وظائفی که داشت باید حتما ازشون اطاعت میکردن. یعنی یک استاندار، یک فرموندار قاضی بود، نماز در واقع جمعه و جماعت رو برگزار میکرد و مسئولیت گردآوری و مصرف بیت المال هم به عهده او بود اگر این مسئولیت بهش داده میشد، چون ممکن بود بعضی از اوقات فقط مسئول گردآوری باشه و مأمور باشه که اونچه رو که گردآورده در واقع به مرکز حکومت منتقل کنه. پس بنابراین یک کسی که به عنوان عامل و کارگزار هست، نماز جمعه، مسائل شهری در واقع که اجرای حدودم در واقع بوده و تقسیم بیت المال در جایی که حالا زمان پیامبر این یه مقدار کمتر بوده، حالا در زمان بعد این بوده زمان امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، این به عهده کارگزار بود که در خطبه 40 نهج البلاغه اون علت تشکیل حکومت رو ذکر میکنه. یکیش همین جمع آوری فیع اموال، گردآوری اموال و بعداً به مصرف رسوندن اون هست و ایجاد امنیت که در سایه اون امنیت مسلمان و غیر مسلمان همه بتونن زندگی کنن. این در واقع بخشی از حقوقی بود که میشد بهش اشاره کرد. حالا مثلا جز سفرایی که پیامبر یا نمایندگانی که پیامبر داشت میتونیم بگیم اولین نماینده، حالا غیر از جعفر طیار رو اگر بگیم، نماینده حضرت در حبشه بوده که یک نوع ساماندهی کنه مهاجران رو، اولین نماینده اعزامی نبی گرامی اسلام که میشه یه نوع کارگزار هم هست، مصعب ابن عمیر به مدینه میره و طبق نقلی اولین نماز جمعه رو او در مدینه برگزار میکنه که طبق نامه‌ای که نقل شده حضرت بهش میگه مثل یهود که حالا روز خاصی رو میرن و روز شنبه رو مراسمشون رو برگزار میکنن، تو هم روز جمعه رو به عنوان روزی که نماز جمعه هست، نماز جمعه رو در شهر مدینه برگزار کن. طبق نقل برگزاری نماز جمعه یا اولین نماز جمعه یا در روز جمعه توسط مصعب ابن عمیر بوده که حالا این آقای مصعب جزء اشراف زادگان بود که خانوادش کلن باش مخالف بودن، اما او ایمان آورد برای آموزش قرآن و آشنایی مردم مدینه که در بیعت عقبه از حضرت خواستن فردی رو بفرستن که اونها رو با قرآن آشنا کنه، با مسائل دینی آشنا کنه، که بخشی از سفرا و فرستادگان حضرت در واقع مبلغان دینی بودن، برگزاری نماز جمعه رو به عهده داشت و نماز جمعه رو برگزار کرد. خب پس بنابراین اون چی که مهم هست در حقوق مالی، حق کارگزار هست که حالا کارگزاران مالی رو عرض کردیم مختلف هست. کارگزاران کاتب بوده، گردآورنده بوده، کسی که تخریص میکرده یا تخمین میزده بوده، و کارگزارانی هم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعزام کردند به منطقه نجران برای گردآوری در واقع جزیه، چون مسیحیان نجران خودشون پذیرفتن جزیه بپردازن. وقتی جریان مباهله پیش آمد، پیامبر حضرت علی رو، حالا حضرت علی به نظر میرسه اون حضرت مأموریت های متعددی داشته که به یمن یک دفعه به عنوان کارگزار بوده و یک دفعه هم به عنوان اعزام شده به یمن، به نجران. به نجران هم به گونه‌ای جزء یمن هست که اون اموال جزیه رو که طبق قرار داد باید بعد از یک سال بپردازن، اون رو گردآوری کنه و نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیاره. البته امیرالمؤمنین یه سری مأموریت های دیگه داشته که اون مأموریت ها رو ما میتونیم بگیم جزء کارگزاری حضرت بوده. مثلا یکی از مأموریت های امیرالمؤمنین این بوده که بیاد آیات سوره، اوائل سوره براءت رو ابلاغ کنه در مراسم حج. این یه مأموریت و یک نوع کارگزاری محسوب میشه. باز یکی دیگه از کارگزاری های حضرت این بوده که اعزام شده برای پرداخت کردن دیه قبیله بنی جزیمه که بر حال خالد ابن ولید حمله کرده بود، عده‌ای رو اونها اومده بودن به استقبال، تصور کرده بود حالا طبق ادعای خودش که برای جنگ اومدن، یک عده‌ای از اونها رو کشت. پیامبر که صلی الله علیه وسلم با خبر شدن براءت جستن از کار خالد، که بیگناهان رو کشته، بدون تحقیق افراد رو از زیر تیغ برده و امیرالمؤمنین رو با پولی فرستادن و او هم دیه اونها رو داد، حتی باقی مونده ای که از دیه باقی اون باقی مونده دیه رو هم پرداخت کرد، داد حتی به ظرف هایی که به تعبیر نقل های تاریخی در اون ظرف ها سگ هاشون ازشون استفاده میکرد. یعنی هرچی از بین رفته بود و اون چی که باز اضافه اومد اون رو هم بین اونها تقسیم کرد، که میشه گفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مأموریت هایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بهشون دادن موفق عمل کرد. اما یه نکته ای هست که حالا لازم ذکر کنم، اون اینه طبق روایات، حالا روایاتی که داریم از نبی گرامی اسلام، چون بحث کارگزاران اون حضرت هست، در یک مورد اتفاق افتاد، کارگزاری رو اعزام کردن، حالا اگر چیز باشه ابن لطیه ظاهرا، حالا تو اسمش یه مقدار چیز هست، این آقا رفت عنوان کارگزار. از بعضی از نقل ها استفاده میشه که ایشون کارگزار گردآورنده زکات بوده. خب جایی که مثل مدینه گندم و جو و کشمش داشتن، اما قبائل مختلف اونا بیشتر شتر داشتن، حالا گوسفند هم بود اما بیشتر شتر و گوسفند بود، اینا اعزام میشدن. این آقا وقتی که اومد نزد رسول گرامی اسلام، عرض کرد این اموال زکات و زکوی که من گردآوری کردم، اینم هدیه هایی است که به من دادن. مردم هدیه دادن، در حال نماینده پیامبر بوده و اعزام شده، ازش استقبال کردن، افزون بر اون زکاتی که وظیفش بوده گردآوری کنه، به خودش هم هدیه دادن. از در واقع با توان و با رضایت پیامبر خیلی ناراحت شدند از اینکه این آقا هدیه رو پذیرفته. طبق نقلی بالای منبر رفتن، سخنرانی کردند و فرمودند من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فاخذ اكثر من رزقه فهو قلول. اگر یک کسی رو ما به کار گرفتیم، به عنوان کارگزار در یک منطقه معرفی کردیم، یک مأموریت و یک مسئولیت بهش دادیم، یه رزق و روزی یعنی حقوقی براش تعیین کردیم، اگر بیشتر از حقوقش چیزی بگیره، اون قلول، اون حرامه، اون در واقع ربایش پنهانی است، نباید بگیره. این آقا اگر تو خونش نشسته بود، آیا کسی بهش هدیه میداد؟ گفتن حاج آقا بفرمایین، آقای استاندار، آقای فرماندار، آقا این هدیه برای شما، کسی کاری بهش نداشت. پس بنابراین این مال اضافی که به عنوان هدیه گرفته، این درست نیست، این غیر منطقی است، نباید اون مالی میگرفت. چرا؟ طبیعی است. ببین وقتی یک کسی هدیه رو میگیره، این هدیه باعث میشه که در تقسیماتش، در دریافتهاش، یه مقداری از اون مسیر حق انحراف پیدا کنه. قلول که در این روایت هست، دو تا واژه ما داریم، قلول و سهد. قلول یعنی پنهانی، بدون اجازه حاکم و رهبر اصلی، یک کارگزار، یک مسئول یه چیزی رو دریافت کنه، اجازه نداره، این حرامه. در جنگ ها هم اینطور بود، در جنگ ها اعلام می شد که هر چی از غنایم هست همه رو باید بیارین، یه جا جمع بشه، یک کسی هم مسئول قرار میدادن، بعد تقسیم میکردن، خمسش اون بر میداشتن به عنوان سهم النبی، سهم الله، در واقع خمس غنایم، و بقیه رو بین مجاهدین تقسیم میکردن کالا طبق تقسیماتی که بوده. مثلا کسی که با اسب بوده دو سهم میگرفته چون نقش بیشتری داشته، اما کسی حق نداشته یک چیزی اگر به دست آورد برای خودش برداره. این برداشتن برای خودش گرچه در جنگ بوده، حضور داشته، خیلی هم تلاش کرده، این ازش تعبیر میکنه به قلول. پیامبر رو در یک مورد در یکی از جنگ ها متهم کردن، خداوند ازش دفاع کرد که نه، پیامبر چیزی رو پنهانی بر نداشته. اتهام البته بعدا مشخص شد که یک آقای اون حالا قطیفه بوده، یه جای برداشته یه جای قایم کرده. و من یقلل یعته به ما قل یوم القیامه، هر کس که پنهانی چیزی رو روایش کنه برداره با خودش، روز قیامت باز پاسخ گو باشه. در جنگ حنین اعلام شد حتی کسی که یک سوزنی هم گردآوری کرده همه رو باید بیاره. ما روایات متعددی داریم این بخشی از در واقع اختلاس که گفته میشه، اختلاس به معنی ربایشه، یعنی نهانی یک چیزی رو بردن بدون اینکه دیگران متوجه بشه یک چیزی رو برداشتن، این حرامه، سحته. روایات متعددی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داریم. حالا ما در مقاله‌ای که سالها قبل سال 76 در مجله حوزه منتشر کردیم با عنوان برخورد اسلام با ثروت‌های بادآورده درباره غلول و برخی از مواردی که راجع به ثروت‌های بادآورده شماره زادن 84 مجله حوزه است، در این باره بحث مفصلی داریم، موارد مختلف رو آوردیم که رسول خدا می‌فرماید کسانی که کارگزارانی که در واقع میان هدیه ها رو میپذیرن، این پذیرش اون قلوله، یا در برخی از نقلها هست سحته. سحت یعنی اموال حرام، نامشروع. اخذ و هدیه کان قلولا، این هست در بهار هم اومده در منابع اهل سنت هم هست، هدایا الامال قلول، در برخی از نقل ها در روایتی در کافی ظاهرا امام باقر علیه السلام داره که کل شیل ان قل من الامام فهو صوت، هر چیزی که طبق ضوابط نباشه از رهبر مسلمین پنهان باشه و طرف ربایش کنه برداره بدون اجازه، بدون مجوز قانونی و شرعی، این صحت و حرام هست. مانند در واقع رواس، مانند مالیست که از مسیر نامشروع به دست اومده باشه. پس بنابراین حقوق مالی دارن، اما این حقوق مالی طبق ضوابط شرعی. بنابراین در این جلسه ما در ابتدا تقسیمی داشتیم از انواع و اقسام کارگزارانی که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، کارگزاران مناطق، کارگزاران مالی، چه زکات، چه حالا بیم خراج، چه جزیه، و کارگزاران دیگری هم بودن، حالا مسئول بازار هم حضرت داشتن که ظاهرا یادمون رفت اشاره کنیم، کارگزاران اطلاعاتی، سفرا و نمایندگان اعزامی و نیروی انتظامی و دیگر کارگزارانی که به مناطق اعزام می‌کردند و حقوقی که برای این کارگزاران بوده، حق اطاعت بوده، حق خیرخواهی بوده و حقوق مالی بوده و محدوده و شرایط این حقوق رو هم در واقع سعی کردیم حقوق مالی و حقوق اطاعت رو که یک محدودگی داشت اون محدوده رو اشاره کنیم که باید اطاعت در طبق ضوابط دینی باشه و اسلامی باشه، نمیشه صرف این که کسی فرمانده هست یا چیزی از ولو خلاف شرع باشه، خلاف شرع بیان. حالا ممکنه یک کسی خودش تصور کنه خلاف شرعه، اما رو جهاتی واقعا خلاف شرع نباشه، اون دیگه بحث دیگری است. اون که خلاف شرعه بیان است، مشخص خلاف شرعه، نباید ازش اطاعت کرد و در مسائل مالی هم باید دقت بشه که اون چی که در واقع کارگزار حق داره همون حقوق مالیش از امتیازات دیگری رو، حالا به عنوان هدیه یا امتیازات دیگری که بدون ضوابط هست، حق نداره از بیت المال مسلمین استفاده کنه و بهره ببره. امیدوارم که انشالله کارگزاران ما، مسئولین ما سعی و تلاش کنند طبق ضوابط و شرایطی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کردن حکمرانی کنند و در امور مالی که در پیامبر و بعداً می‌بینیم امیرالمومنین دقت زیادی داشتند، اون دقت لازم رو داشته باشند که مبادا حقوق جامعه، حقوق مردم و اموال عمومی آسیب ببینه و سرمایه اجتماعی اعتماد به کارگزاران از بین برود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.